أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصعد المحمود اشاراتی که در این حروف مقطعه هست مطالبی رو عرض کردیم. عزیزان مستحضر هستن که حروف مقطعه گذشته از اون حقیقتی که دارن در خود کتابت حروف مقطعه یه سری رموزاتی هست. حروف مقطعه قرآن رو اگر مکرراتش رو حذف کنیم 14 حرف باقی میمونه، چون الف چندین بار به کار رفته در حروف مقطعه، لام چندین بار به کار رفته، اگر مکرراتش رو حذف کنیم 14 حرف به اسم 14 معصوم باقی میمونه. و نکته دیگه اینه که اگر شکل حروف مقطعه رو، یعنی الف لام میم، باز خودش چند بار به کار رفته، الف لام را چند بار به کار رفته، اگر مکررات اینا رو هم حذف کنیم باز 14 شکل باقی میمونه. و حروف مقطعه از یک حرفی شروع میشن تا 5 حرفی. یک حرفی مثل صاد یا قاف، نون، اینا یه حرفی هست. دو حرفی ها مثل یاسین، تاها. سه حرفی ها مثل الف لام میم، الف لام را. چهار حرفی ها مثل الف لام میم را، الف لام میم صاد. و پنج حرفی ها که دو تا داریم، یکی ها میم عین سین قاف و یکی کاف ها یا عین صاد، که در بعضی از اخبار اومده که امیرالمؤمنین ملاهم رو، فتن رو، یعنی اموری که در آینده از مشکلات و اینها پیش میاد، چون خیلی در روایات امیرالمؤمنین هست که در آینده چه میشه، از ابن عباس نقله که میگه همه رو از رو حام میم عین سین قاف میفرمود امیرالمؤمنین. و در مورد کاف ها، اما در مورد کاف ها یا عین صاد چه خواصی داره این حروف مقطعه پنج حرفی؟ در روایت هست که در جنگ ها امیرالمؤمنین این حروف مقطعه رو میخوندن با خودشون، تکرار میکردن، چون شما دقت کنید در سوره مریم که ابتداش به این صورت شروع میشه، بسم الله الرحمن الرحیم، کاف ها یا عین صاد، ذکر و رحمت ربک عبده زکریا، یاد کردن رحمت پروردگار تو بندهش زکریا را. بعد این ذکر رحمت به چه صورته؟ داستان رو نقل میکنه که زکریا از خداوند فرزندی خواست در حالی که خودش گفت من به سن پیری رسیدم و اشتعل الرأس و شیبا، موهای سرم سفید شده و حن العظم منی، استخونهام شل شده، یعنی اصلا از قوای جنسی من ضعیف شده، و امرأتی آغرا، همسرم هم نازاست. نازا بودن، آغر، ما زنی که بچه دار نمیشه دو جوره، یه موقع زن یائسه میشه، یعنی به یه سنی میرسه که دیگه بچه دار نمیشه، یائسه از یأس میاد، ناامید میشه از بچه دار شدن، ولی یه موقع از آغره، آغر یعنی از بیخ نازاست. میگه همسرم که نازاست، خودم هم به سن کهولت و پیری رسیدم. بعد اونجا خداوند میفرماد که ما به تو غلامی عنایت میکنیم، که حضرت زکریا خودش متعجب میشه که دوباره تکرار میکنه که من چجوری میتونم بچه دار بشم، من که به سن پیری رسیدم، زنم نازاست، شرایط اسباب همه تعطیله. این داستان حالا چی رو میخواد بیان کنه؟ داره داستان کاف ها یا عین صاد رو میگه، یعنی کاف ها یا عین صاد ذکر و رحمت ربک عبده، کاف ها یا عین صاد اون ذکر رحمت خداست که در مورد زکریا اینجوری بروز میکنه، کسی که خودش پیره، زنش نازاست، در اون سن خدا بچه میده به اینا، یعنی جایی که همه درها بسته است این کاف ها یا عین صاد در رو باز میکنه. کاف ها یا عین صاد ذکر و رحمت ربک عبده زکریا از نادا ربه ندا خفیا. بعد در مورد کاف ها یا عین صاد و اسراری که درش هست، یک سری که حالا بیان شده که هر کدوم از این حروف به یک چیزی اشاره دارن. قبل از این یه روایتی بخونم خدمتتون، سفیان سوری از محدثینه، زمان امام صادق و اینها بودن، اهل تسنن و اونها هم هست، خدمت امام صادق بود، حدیثی خوند پیش امام صادق علیه السلام که رسول خدا میفرماد ابدعوا بالملح و اختموا به فإن فيه شفاء من اثنين و سبعین داء. یعنی با نمک شروع کنید و با نمک تمام کنید که در این کار شفاست از 72 مرض. امام صادق علیه السلام خنده‌ای کردن، خندیدن، فرمودن میدونی منظور چیه؟ ظاهرش اینه که غذاتونو با نمک شروع کنید، با نمک تموم کنید که از 72 مرض در امانید. چون میدونید نمک یکی از بهترین ضد عفونی کننده هاست. این که الان میگن نمک نخورید و نمک فلانه، داستانش چیز دیگه است. نمکی که نمک طعام باشه خیلی برای بدن خاصیت داره. اما امام صادق فرمود این رمزی داره. میدونین کنایه از چیه؟ چون گفتار رسول الله ائمه اطهار مثل قرآنه که شؤون مختلف داره، معانی مختلف داره. در روایت میگه یه حدیثی که ما به شما میگیم 70 معنا داره، 70 معنا داره. آقا فرمود الملح کنایتون، ملح کنایه است، عن محمد و علی و الحسن و الحسین صلوات الله علیه مجمعی.
اللهم صل علی
فالمیم محمد صلی الله علیه و آله و سلم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
و لام علی و الحاء الحسن و الحسین. بعد فرمود ملح، چون سه تا حرف داره دیگه، فرمود این سه حرف اشاره داره به پیامبر اکرم امیر المؤمنین و حسنین. کسی که زندگیش رو شروع کنه با محبت اینها و تمام کنه زندگیش رو با محبت اینها، از 72 مرض یعنی 72 بدعت در امانه. چون پیامبر اکرم فرمود امت من، فرمود امت موسی 71 فرقه شدند، یکیشون اهل نجات بود، یک فرقه، بقیه در آتشن. امت عیسی 72 فرقه شدن، یکیشون اهل نجات، بقیه اهل دوزخ. امت من 73 فرقه می شوند، یکی اهل نجات و بقیه اهل دوزخن. که فرمود از 72 مرض یعنی از 72 بدعت، از 72 فرقه در امان می شی. حافظ میگه جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند. 72 ملت اون 72 فرقه ای که در اسلام به وجود آمده که جدای از اهل بیت پیغمبرند. که ملح، حالا در روایت امام هشتم هست، می فرماد علیکم بالحدق السود، بر شما باد بر سیاه چشمان و صورتان نمکین و املاح الوجوه. حالا اگه عبارت اشتباه نخونده باشم، عبارت امام رضاست، بر شما باد بر اینان، بری سراغ سیاه چشمان و صورتان نمکین. خب یعنی چی؟ یعنی بریم سراغ آدمای قشنگ. این همون رمزی که امام صادق فرمود ملح کنایه است از محبت اهل بیت. این که نمکین صورتان یعنی کسانی که اهل محبت اهل بیتن. ولحدق سود، سیاه چشمان چیه؟ حافظ چی میگه؟ مرا مهر سیاه چشمان ز سر بیرون نخواهد شد، قضای آسمان این است و دیگرگون نخواهد شد. سیاه چشمان انسانهایی که صاحب بصیرت هستند، چون چش سفید کسی که کوردله، کوره. سیاه چشمان یعنی انسانهایی که صاحب بصیرت هستند و انسانهایی که اهل محبت به آل بیت رسول هستند. ملح رو فرمود این رمز در این هست. خب وقتی تو ملح نمک که از قضا به حروف ابجد نمک میشه 110، نامش به عدد مطابق آمد به نمک، یعنی نمک سفره ایجاد علی است که علی 110 میشه، نمک هم میشه 110 که نون و نمک میخورن. خب بحثمون در کاف ها یا عین صاد بود که وقتی ملح هر کدومش اشاره به یک چیز داره، این حروف مقطعه به چه چیز اشاره دارن. شخصی اومد خدمت سید الشهدا، عرض کردیم حدیث رو، از معنای کاف ها یا عین صاد پرسید. آقا فرمود لو فسرت لک لمشیت علی الماء، اگر رو تفسیر کنم روی آب میتونی راه بری. یعنی به چه افقی میرسی در علم، چه احاطه‌ای بر علم پیدا میکنی اگر تفسیر کاف ها یا عین صاد رو بدونی. خب در روایت گفتیم امیرالمؤمنین و روایتی از امام عصر هست که می فرماد کاف اشاره داره به کربلا. در مورد کربلا و اسرار کربلا همین امسال اگه در خاطر عزیزان باشه بحثی کردیم که کربلا لغت عربی نیست و در لغت‌های زبان‌های آرامی و زبان‌های دیگه که دنبالش معناش گشتن محققین گفتن به معنی حرم الله یا مقدس الله میشه، یعنی محل تقدیس خداوند یا حرم خداوند. که بعد گفتیم چرا اینجا رو میگفتن حرم خدا قبل از آمدن امام حسین، و بعد روایتی خوندیم از امیرالمؤمنین که فرمود اینجا 120 ببخشید 200 پیغمبر و سبت پیغمبر به شهادت رسیدن تو این سرزمین قبل از امام حسین، سرزمین مقدسیه. و از امام سجاد روایته چند هزار سال قبل از اینکه خداوند کعبه رو برگزیند به عنوان بیت الله، به عنوان خانه خودش، کربلا رو برگزید، کربلا رو برگزید برای بیت خودش. و سندش هم همینه که خاک کربلا شفا بخشه، تربت ابا عبدالله شفا بخشه، یا من جعل الشفا فی تربته. و اگر اونجایی که گفته شده یعنی قتلگاه ابا عبدالله تا حدود 12 متر به هر طرف این چنین محوطه ای رو از اونجا خاکی برداشته بشه شفا قطعیه. و بعد نشانه تربت اینه که بوی عطر میده. شاید شما خیلی خاکهایی ببینید میگن آقا این از کربلاست ولی هیچ بویی نمیده، خاک تربت رو وقتی میگیری دستت واقعا فکر میکنی عطر تو دستته. یعنی اون بنده یه خاکی رو دیدم که مال زمانهای قدیم مونده بود، کسی آورده بود به اندازه شاید یه سر کبریت کوچیکتر، چنان بوی عطر میداد، بنده ریخته بودن گذاشته توی شیشه بزرگ، در این شیشه رو باز میکردی فکر میکردی عطر ریختی تو این شیشه. اینجور بوی عطر میده خاک تربت. و شفای با او حتمی است. روایت داریم از ائمه اطهار. در امالی شیخ طوسی یه قضیه ای رو نقل میکنه خیلی جالب. از یه شخصی میگه من با یک طبیب مسیحی که اسمش هم میبره حالا چیه، ظاهرا فکر میکنم ایرانی هم بوده، مسیحیه طبیب، چون در قدیم طبیبای مسیحی معروف بودن در طب و طبابت و اینها. میگه یه بار به من گفت یه سوالی دارم، این جایی که شما میرید زیارت میکنید کربلا، این کدوم یکی از صحابی پیامبرتونه؟ گفتم که اینجا صحابی پیامبر نیست، اینجا نوه پیغمبرمونه. گفت نوه پیامبرتونه؟ گفتیم بله. گفت چیه اینجا داستانش چیه؟ گفتم تو مسیحی چیکار داری به این حرفا؟ گفت آخه من یه چیزی دیدم، خودم با چشم خودم دیدم اینو، لذا خیلی مشتاق شدم بدونم که این آقا کیه که اینجا دفنه. گفتم چی دیدی؟ گفت در کوفه عیسی ابن موسای هاشمی، از اون سرکردگان صفاکان ظاهرن بن العباس بود که در کوفه حکومت میکرد، موسی ابن عیسی. میگه یک بار شبانه فرستاد دنبال من که سری بیا به کاخ. میگه منم رفتم اونجا و گفت بیا یک نفر اینجا هست مهمان ماست، مریض شده، ببین چشه. میگه شمع آوردیم و دیدیم یه تشت جلو اینه و این استفراغ کرده و دل و رودش ریخته بیرون. میگه من با شمع وقتی نگاه کردم رود قلبه اینو دیدم آمده بیرون، گفتم که آقا کاری از دست من بر نمیاد، ولی این چی شده آخه اینجوری شده؟ یه کسی که اونجا بود گفت ما جلسه بود، دور هم نشسته بودیم، بزمی داشتیم، با هم میگفتیم و میخندیدیم و صحبت میکردیم. یک نفر گفتش که خاک کربلا رو شیعه ها میگن شفا بخشه. یک نفر از بنی هاشم علوی بود، تو مجلس حضور داشت، گفت بله ما خودمون برای شفا استفاده میکنیم، مریضی وقتی لا علاج بشه از تربت سید الشهدا میخوریم و خوب میشیم، من خودم بارها امتحان کردم اینو. این آقا که از دشمنان اهل بیت بود گفت داری خاک کربلا رو برای من بیاری؟ گفت بله خونمون دارم. گفت میشه بری بیاری؟ میگه رفت مقداری خاک لای دستمال آورد، میگه این خاک رو گرفت جلو جمع لباسش رو زد بالا، ببخشید بی ادبی کرد و در مقعد خودش کرد. میگه تا این کارو کرد یه مرتبه گفت آتش، النار، النار، میسوزم، میسوزم. میگه هرچی ما دویدیم آب بزنیم چه بلایی سرش بیاریم آخه اینو. میگه حالت تحوبش دست داد، تشت آوردیم استفراغ کرد و این یکی تو الان میبینی. طبیب مسیحی میگه گفتم این عیسی مسیح میخواد اینو شفا بده، این آدمی که من میبینم زنده بمون نیست. گفت حالا تو بالا سرش بمون ببینیم چی میشه. میگه تا نزدیکیای فجر اذان صبح که شد این به درک واصل شد. میگه اینو من با چشم خودم دیدم، لذا مشتاق شدم بدونم این کیه که خاک شفا میده. بعد میگه براش توضیح دادم این نوه پیامبرمونه، که به این صورت به شهادت رسیده فلان. بعد جالب اینه که میگه چند سال که گذشت دیدم همین مسیحی مسلمان شده و دور قبر ابا عبدالله دیدم داره طواف میکنه. خاک ابا عبدالله شفاست، هم شفای جسمانی هم شفای معنوی، هم شفای معنوی است. مسیحی رو مسلمون میکنه به معجزه تربت ابا عبدالله کربلا. فرمود روایت کعبه افتخار میکرد بر بقاع دیگه زمین که من بیت الله هم، من مطاف مؤمنانم، یعنی محل طواف مؤمنانم، من محل نزول فرشتگانم و و و. خداوند وحی کرد که آرام باش که اگر کربلا نبود تو را نمی آفریدم. حدیثش در کامل الزیارات ابن قولوی روایت کرده که به کعبه گفت آرام باش که اگر کربلا نبود تو رو نمی آفریدم. فرمود کاف اشاره داره به کربلا و در روایت خود ابا عبدالله هست که کربلا معقل لشیعتنا، کربلا پناهگاه شیعیان ماست، معقله. پناهگاه شیعه است یعنی چی؟ یعنی کسی بره اونجا کشته نمیشه. پناهگاه فقط مال جسم نیست که. جدیدن یه بحثی پیش آمده در مورد مسجد جمکران، حالا بد نیست اینم مطرح کنیم، که میگن آقا چی میگید اینقدر بزرگ میکنید اینجا رو. حتی بعضی از علما هم شنیدم هم‌آواز شدن. آقا مسجد جمکران یه پناهگاه برا شیعه است، پناهگاه شیعه. چجور کربلا پناهگاه ماست، قبله ماست، قبله دلهای ماست؟ امام عصر، شما دلت برای امام حسین تنگ بشی میری کربلا زیارت میکنی، دلت برای امام رضا تنگ بشی میری مشهد زیارت میکنی، دلت برای امام زمان تنگ بشی کجا باید بری؟ آیا یه پناهگاهی باید باشه که به اونجا پناه ببره انسان؟ مسجد جمکران یه مسجده، هیچ کسی بیشتر از این نگفته، یه مسجده که حالا به امر امام عصر ساخته شده. خب ما مگه این همه مسجد نداریم که به امر پیامبر و حضرت علی و دیگر ائمه ما ساخته شدن؟ یه مسجدیه که به امر امام ساخته شده و شیعه ای که دلش برای امامش تنگ میشه میره اونجا نماز میخونه، توجه میکنه به اونجا. خب فرمود کربلا معقل شیعیان ماست، معقل دلهای اونهاست، پناهگاه دلهای اونها. یا من جعل الشفاه فی تربته، ای کسی که شفا رو در تربت او قرار داده ای و استجابت دعا در تحت قبه ابا عبدالله. میدونی زیر گنبد ابا عبدالله مکان استجابت دعاست، مکان استجابت یعنی چی؟ یعنی بریم اونجا دعا کنیم مستجاب میشه، یه معناش هم همینه. معنای دیگش چیه؟ معنای دیگش اینه که هر دعایی که از اونجا بالا میره، هر دعایی که مستجاب میشود تو عالم در تحت قبه ابا عبدالله، هر دعایی که تو عالم مستجاب میشه از تحت قبه ابا عبدالله بالا میره. نه اینکه فقط کسی بره اونجا دعا کنه دعاش مستجاب میشه، اونم هست، استجابت دعا در تحت قبه ایشونه. روایت داریم یکی از ائمه، فکر میکنم آقا موسی بن جعفر بودن اگه اشتباه نکنم، به یه شخصی پولی دادن، فرمودن برو کربلا من مریض شده ام، برو کربلا اونجا برای شفای من دعا کن. این اومد و با یکی از شیعیان صحبت کرد، گفت داستان رو. اون در جواب گفت آقا خودش حرمتش از کربلا بالاتره، امامه، حرمت آقا که خودش از کربلا بالاتره، تو میخوای بری کربلا برای آقا دعا کنی؟ اینم گفت راست میگی شما، این چه حرفی بود. برگشت خدمت آقا، آقا فرمود بله درسته، این که شما میگی درسته، اما خداوند بعضی امور رو اختصاص داده به بعضی چیزها، بعضی امور رو اختصاص داده، اونجا محل استجابت دعاست، اونجا محل استجابت دعاست، که امام میگو برید اونجا، یعنی داره به یه وجهی هم به دیگران میفهمونه که اونجا قبله حاجاته کربلا. کاف یعنی کربلا، ها فرمود یعنی هلاکت اطرت. عزیزان اگر یه نکته ای رو توجه کنید، تمام امامان ما به دست چه کسانی کشته شدند؟ به دست مسلمان ها. حضرت زهرا سلام الله علیها رو یهودی ها کشتن، شهید کردن، مسیحی ها شهید کردن، نه مسلمون ها. امیر المومنین رو کی شهید کرد؟ مسلمین. امام حسن رو؟ مسلمین. امام حسین رو که اجتماع کردن 30,000 نفر از این امت در قتلش، حضرت علی رو میگیم یه نفر کشت، یه چند نفر هم همدست داشت، خیلی هم همعقیده بودن، خیلی هم راضی بودن، اما اجتماع نکردن. ولی آقا سید الشهدا رو اجتماع کردن در کشتنش، همینجور بقیه ائمه که شهید شدن به دست مسلمان ها کشته شدن. یه مقدار فکر کنیم روی این قضیه، جای فکر داره. پس فکر نکنیم هر کی مسلمون شد اهل نجات شد. امام حسین خود شیعیان کشتن، پس فکر نکنیم هر کی شیعه شد اهل نجات شد. یعنی حقیقتا اگر کسی اسمش مسلمون بود، مسلمان نیست. اسلام حدودی داره، هر کی اسم شیعه شد شیعه نیست، چون تمام امامان ما به دست مسلمان ها کشته شدن. هلاکت اطرت به دست کی بود؟ پس یه مقدار به خودمون بیاییم که نکنه ما هم جز اون وریا هستیم. اگه اسلام اینه که تو جامعه هست، حالا صدر اسلام دارم میگم، پس چی شد نوه پیغمبر رو کشتن؟ پیامبر اکرم فرمود الاسلام بدع قریبا و سیعود و قریبا، اسلام قریبانه آغاز شد و دوباره به قربت خیش باز می گردد. خیلی ها اینو گفتن اما نفهمیدن یعنی چی. اسلام قریبانه آغاز شد، رسول الله بود، امیرالمومنین بود، حضرت خدیجه بود، این چند نفری بودن دور رسول الله، غریبانه آغاز شد، بعد شد حکومت اسلامی زمان رسول الله. رسول اکرم فرمود به زودی به قربت خیش بر می گردد، یعنی بعد از من حکومت هست به نام اسلام، اما کی مسلمان واقعیه؟ دوباره اسلام غریب میشه. میگه گر حکم شود که مست گیرند، در شهر هر آنچه هست گیرند. اسلام یه حدودی داره گذاشته برای ما. پیامبر اکرم فرمود این دین محدوده ای داره، مثل این محدوده خونه من، یه چارچوبی داره، پاتو بذاری اونور دیگه مسلمون نیستی. حالا نماز بخون، روزه بگی، حج برو. مگه اونایی که تو کربلا امامو کشتن نماز نمیخوندن، روزه نمیگرفتن، حج نمیرفتن؟ میشه به اونا بگیم مسلمون؟ خب پس ما هم که همین کارا رو میکنیم. اگه فقط همون کارا رو کنیم که پس مثل اوناییم که. لابد اسلام یه چیز دیگه ای داره که خیلی اهمیت داره، که خیلی اهمیت داره. بایزید بسطامی یا یکی از عرفای دیگه بود، همسایه ای داشت یهودی بود، 40 سال همسایه ایشون بود. یه بار یه شخصی رفت سراغش گفت بنده خدا، این همه از اطراف و اکناف عالم میان به دست ایشون اسلام میارن، کشف و کرامت میبینن، به راه راست میان، از گناه دست میکشن، آدم میشن، تو 40 سال همسایه ایشونی و یهودی هستی، مسلمون نشدی؟ گفت دلیلی دارد. گفت دلیلش چیه؟ گفت مسلمانی اگر آن است که بایزید دارد، مرا طاقت آن نیست، و اگر آن است که شما دارید که به کاری نمی آید. مسلمانی تو به چه درد میخوره؟ حالا اسمم مسلمونه، اما اگر مسلمون این آقاست خیلی سخته. پس گر مسلمانی از این است که حافظ دارد، وای اگر از پس امروز بود فردایی. خب فرمود هلاکت اطرته. خیلی بحث تو شهادت ابا عبدالله هست که میخواییم واردش بشیم، اسراری که در شهادت ایشونه. که کربلا ظهور قربت ولایته، ظهور قربت ولایت. ولایت همیشه قریب بوده اما بروز نداشته. قربت ولایت، امام در میان شیعیان خودش هم قریبه. قریب القربا که میگیم برای چی میگیم به امام؟ شیعیان هم امامشون رو نمیشناسن. قریب یعنی چی؟ یعنی ناشناس. نه تنها شیعیان، حتی در میان فرشتگان هم امام قریبه، اونا هم امامو نمیشناسن. مگه رسول خدا نفرمود چندین بار؟ یه عمر داشت میرفت مسجد، ابوذر رو دید، گفت ابوذر پیامبر مسجد بود؟ گفت بله. گفت کسی هم همراهش بود؟ گفت یه کسی بود که من نشناختمش. ابوذر رفتید امیرالمومنین و رسول الله نشستن. گفت یا رسول الله، مگه شما نگفتید راستگوتر از ابوذر نیست؟ من امروز یه دروغی شنیدم از ابوذر. گفت چه دروغی؟ گفت ازش پرسیدم کنار رسول الله کی بود؟ گفت یه کسی بود که نشناختمش. رسول خدا فرمود ابوذر راست گفت، مگر تو نمیدانی که علی را جز من و خدا کسی نشناخت؟ ناشناس امام، حتی در میان شیعیانش، شیعه چه معرفتی داره به امامش؟ تا چه برسد به بقیه مردم؟ و این قربت در کربلا ظهور کرد که 30,000 نفر از امت جدش جمع شدن، اجتماع کردن در قتلش و با این روایت ها و با کشتن او به خدا تقرب می جستن. هنگامی که با سنگ و چوب می زدن تکبیر می گفتن و سنگ و چوب می زدن به حجت خدا. هلاکت اطرت به خاطر قربت اونهاست در روی زمین. امام در زمین قریب الغرباست، ناشناخته ناشناخته است، جز اون خواصی که اهل معرفت هست و راه دارن به حریم معرفت امام به اندازه سعه وجودی خودشون. محمد ابن مسلم یکی از شیعیانه، خدمت امام باقر و امام صادق علیه السلام بوده. ایشون وقتی عارف شد به مقام امام، میگه جایی که امام نشسته بود نمیرفت اونجا، تو اتاقی که امام نشسته بود بیرون می نشست، حتی صدای امام رو هم نمیشنید. دیگران که می آمدن میگفت آقا چی فرمودن، گفتن چرا نمیای تو، میگفت حرمت ایشون مانع میشه که من در محضرش بخوام بنشینم، اونقدر معرفت پیدا کرده در معرفت در محضر امام نمیتونه بشینه حتی. اما بخونید زمان پیامبر عرب میامد دراز میکشید دستش میذاشت زیر چونش، یا محمد حدثنی، باز ما حرف بزن، چی کشیده رسول الله، چی کشیدن این حجج الهیه از دشمن، حالا به کنار از دوست چی کشیدن. چی کشیدن که تمام اهل بیتشون شهید جهالت شدن. کاف ها یا فرمود یعنی یزید قاتل الحسین. در کتاب مناقب علی ابن ابی طالب ابن مغازلی شافعی، از علمای اهل تسننه، کتابی داره به نام مناقب علی ابن ابی طالب، تماما با سلسله سند اهل تسننه. خیلی از اهل تسنن بودن در فضائل امیرالمومنین کتاب نوشتن. این ابن مغازلی شافعی در میان اهل تسنن خودش احادیث اسنادش محکمه، یعنی خودش صاحب سنده. یه موقع از دیگران از کتابهای بزرگانشون نقل میکنن، اما ایشون خودش صاحب سلسله سنده. در اونجا روایت میکنه ایشون که وقتی حضرت هارون از دنیا رفت، حضرت موسی دعا کرد خدایا برادرم رو بیامرز. خداوند وحی کرد موسی هر کسو که بخوای میبخشم جز یک نفر، و اون قاتل الحسین، یزید قاتل حسینه، او رو نخواهم بخشید. یزید 3 سال خورده حکومت کرد، سال اولش ابا عبدالله رو به شهادت رسوند با اصحابش و اهل بیتش رو اسیر کرد، سال دومش به مدینه حمله کرد، و 3 روز مدینه رو مباح کرد بر شامیان، گفت جان، مال، ناموس اینها حلال شماست. چندین هزار نفر قتل عام شدند، چندین هزار زن بی آبرو شدند و چقدر از اموال به غارت رفت. سال 3 حکومتش به مکه حمله کرد، کعبه رو به منجنیق بست و با گلوله های آتشین که توسط منجنیق پرتاب میکرد کعبه رو به آتش کشید. اینا درشتاشه ها، و الا ریزاشو بخوایم بگیم ایشون دائم الخمر بود. سیوطی از علمای اهل تسنن استاد مطهری رو نقل میکنه، از قول سیوطی که از بزرگان اهل تسننه، میگه بعد از شهادت ابا عبدالله علمای مکه که هنوز حمله نکرده بود به مکه گفتن بریم شام ببینیم چی شده که یزید نوه پیغمبر رو کشت. میگه فقط وقتی اینا برگشتن گفتن ما میترسیم از آسمان سنگ نازل بشه، ما دیدیم این علنن شراب میخوره، با مادران و دختران خودش زنا میکنه، قمار میکنه، بوزینه بازی و سگ بازی میکنه، رقص و آواز داره در تمام مجالسش. میگه در حکومت یزید لهو و لعب اونقدر زیاد شد که در مکه و مدینه علنی شده بود مطرب. لهو و لعب تو مکه و مدینه پایتخت اسلام علنی شده بود، شرب خمر علنی شده بود. اینا میخواستن ریشه اسلام رو اصلا بزنن، چون خود یزید گفتیم اشعاری داره که علنا کفر خودشو بروز میده. سعید ابن عاص به روایتی وقتی رأس مطهر ابا عبدالله رو فرستادن مدینه، از بنی امیه بود، والیان یزید بود، رأس مطهر رو گرفت پرتاب کرد طرف قبر پیامبر، گفت این به جای روز بدر. اهل تسنن هم گفتن ها، رأس مطهر رو پرتاب کرد طرف قبر پیامبر، گفت این در عوض روز بدر که اجداد ما رو کشتی. ولید یکی از بنی امیه بود، دستور داد بالای کعبه قبه‌ای درست کنن، نشیمنگاهی که او بشینه اونجا، ساقی شراب بریزه، این نوش کنه، طواف حاجیان رو تماشا کنه. کار به کجا رسیده؟ که دستن در کار هم شد، یه بنای مجوس رو آورد که روز اول که رفت بالای پشت بام این ولید سقط شد. بنی امیه این نبود که بگن آقا اسلام در خطر است، از به اسلام کار نداشتن اونا. خود یزیدم تو شعرش گفت لعب الحاشم و بالملک، بنی هاشم با سلطنت بازی کردن، و الا نه خبری بود نه وحیی بود. گفتن حسین میخواد تفرقه بندازه در امت اسلام. خب و یزید کسیه که به انبیاء گذشته لعنتش میکردن، که در اون اخباری که، چون میدونید وقتی ابا عبدالله به شهادت رسید در مدینه قوغایی شد، بدون اینکه خبر برسه که ام سلمه خواب دید رسول الله رو که گردآلود، میگه از دفن حسین دارم میام، اون تربتی که داشت به خون تبدیل شده بود ابن عباس اون پشگل آهوانی که امیرالمومنین بهش داده بود از کربلا به خون تبدیل شده بود. بعد میگه نوحه هایی رو میشنیدیم، نوحه اجنه که زجه میزدن و اشعار رو میخوندن، بعضی از اشعارشون هم ثبت شده تو تاریخ، که من جمله یکی از اشعارشون اینه: که میگه کسی که لعنت شد بر زبان داوود و موسی و صاحب الانجیل، یزید کسی بود که بنی اسرائیل، موسی، عیسی، تمام اینها لعنتش کرده بودند، که خدایش لعنت کند. عین یعنی آتش. تو این آتش کربلا خیلی داستانیه، خیلی حرف ها هست، خیلی اسراری هست. آتش کربلا، شما میدونید ابا عبدالله از کودکی آتش داشت، زود تشنش میشد، حتی اصحاب هم اینو میدونستن. خیلی ها بودن تو مسیری که ابا عبدالله میرفت، چون قدیم شیر و آب سرد کن و اینا که نبود، بودن آب بخورن، خیلی آب آماده میکردن تو مسیر که ابا عبدالله میره، نوه پیامبره، بودن آب بهش بدن. این آتش چیه که تو کربلا کاروان حسین رو آتش میگیره؟ آتش یه ظاهری داره، نهر فراتی، آب و بسدن و اینها تشنن، ظاهرش سر جاش، اما یک باطنی هم داره این آتش. این آتش یه باطنی داره. در داستان حضرت علی اکبر میدونید وقتی رفتن جنگ، برگشت طرف ابا عبدالله، گفت پدر آتش داره منو از پا در میاره. خب خودش که الان تو خیمه ها بود، میدونست آب نیست، اگر آب میخواست باید شمشیر میزد میرفت طرف فرات، طرف علقمه، اما برگشت طرف ابا عبدالله، به ایشون گفت تشنمه. چرا؟ روز عاشورا خیلی دستشون به آب رسید، خیلی که میگیم قمر بنی هاشم خودشو زد به علقمه رسوند، اما آب نخورد. خود ابا عبدالله هم خودشو رسوند اما آب نخورد. یه اشاره ای کنیم در سوره بقره، در داستان جالوت، تالوت و جالوت، میگه هنگامی که لشکریانش به نهر آبی رسیدند، ایشون به سپاهش فرمود من شرب منه فلیس منی، کسی که از این آب بخورد از من نیست، و من لم یطعمه فانه منی، کسی که از آن نچشد از من است، الا من اقترف غرفتا بیده، مگر آن که به اندازه کف دستی آب برگیرد. اصلا این داستانش چیه؟ داستان تالوت و جالوت، اون نهر آب چی بود؟ چرا گفت کسی از این نهر بخوره از من نیست؟ چرا؟ چرا گفت مگر به اندازه یک کف دست؟ تشنمونه، آبم که هست، چرا نخوریم؟ اونایی که خوردن اونجا موندن دیگه نتونستن برن. فشربوا منه الا قلیلا منهم، جز قلیلی همه خوردن، فقط اونها تونستن، اون قلیل تونستن برن. تازه موقعی که روبرو شدن گفتن لا طاقت لنا الیوم بجالوت، گفتن ما نمیتونیم از پسش بر بیاییم. اما عده‌ای که آماده لقاء الله بودن، یظنون انهم ملاقو ربهم، امید لقاء الله داشتن، گفتن کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله، گفتن چه گروه اندکی، چه بسا گروه اندکی که بر سپاه کثیری پیروز می شود باذن الله. فحزموهم، پس میگه همه رو منحزم کردن. این آب چی بود که گفت باید تشنه باشید اگه میخوایی در رکاب من بجنگید؟ الا منقتر، آیه قرآن میگه مگر این کف دست آب بردارد. درست تو کربلا وقتی قمر بنی هاشم وارد القمه شد یک کف دست آب برداشت، ولی اورم نخور، ریخ سر جاش. خیلی اسراری اینجا هست. خیلی اسراری از این کف دست چی بود؟ گفت مگر یک کف دست بردارید. تازه اون کف دست هم قمر بنی هاشم ریخ سر جاش، اونم نخورد. باید اینا باز بشه ابعادش. در کتاب‌های معرفتی مثل منازل السائرین یه بابی برخورد میکنید به نام باب الاتش. باب الاتش، آتشی که سالک عارف رو میگیره. آتش به چی؟ آتش به لقاء الله، تشنه خدا میشه. این آتش خیلی ارزش داره. این آتش اگر آب بخوره از بین میره، آتشش نباید آب بخوره. لذا حضرت طالوت به سپاهیانش گفت من شرب منه فلیس منی، کسی از این بخوره از من نیست، چون آتشش میره. اون حالا چیه اون آب که آتشو از بین میبره، آتش لقا رو؟ اون نهر دنیاست. کسی بره سراغ دنیا، آتش لقا الله میره ازش. کسی سراغ دنیا بره، آتش لقا الله ازش سلب میشه. رضا گفت کسی از این بنوشد از من نیست. بعد استثناء آورد، الا من اقترف غرفتم به یده، مگر یک کف دست آب بردارد، یعنی فقط به اندازه معیشت روزگارش. مگر به اندازه معیشت زندگی دنیایش به چرخه. خب قمر بنی هاشم اون آبو برداشت اما ریخ سر جاش. آقا مگه میشه این کف دست که به اندازه معیشت دنیاست، مگه میشه به همین اندازه از دنیا بر نداشت؟ بله، انسان در مسیر معرفت به جایی میرسه حتی به اندازه معیشت دنیاش هم بر نمیداره. اون جایی که به مقام تجرید میرسه، چون خداوند در مورد مؤمن چی میفرماد؟ و یرزق من حیث لا یحتسب، خدا از جایی که حساب نمیکنه بهش روزی میده به مؤمن. پس این خودش حساب دنیا رو نکرده، خودش بر نداشته، چون به مقام تجرید رسیده. مقام تجرید چه مقامیه؟ مقامیه که سالک عارف از خود بی خود میشه، فعلی از خودش نمیبینه. حالا اینا یه مقدار چون سرفصل داریم میگیم شاید هضمش بعضی مطالب سنگین باشه چون خیلی بحث میخواد، فقط میخواییم اشاره ای کنیم به این حروف مقطع، این اتش که اینجا میگه چیه. در مورد تجرید مولانا یه شعری داره تو غزلیاتش، میگه نیست کند هست کند، بی دل و بی دست کند، باده دهد مست کند، ساقی خمار مرا. همه چی تو میگه میگیره. بزرگترین نماد تجرید بی دستیه. نیست کند هست کند، بی دل و بی دست کند. لذا این قمر بنی هاشم از جدا شدن از علقمه جفت دستهاشو داد، بی دست شد، دستها را هشت و او بی دست رفت، اشتر کف کرده تا حق مست رفت. بی دستی مقام تجریده که از اون الا من اقترف غرفتم به یده هم گذشته، چون دستی نداره. گفت مگر کسی که یک کف دست به اندازه کف دستش آب بردارد، این کسی که دست داره. اما در مقام تجرید طرف بی دسته، چون استثناء رو هم دیگه نداره. نهر نهر دنیاست، وقتی بهش رسید اگر از این دنیا بخوره آتش فروکش میکنه. لذا گفت من شرب منه فلیس منی، کسی از او بنوشد از من نیست. و من لم یطعمه طعم، طعم یعنی چشیدن، و آن که نچشد از من است. طعم دنیا رو نچشه، لذت‌های پوشالی دنیا رو کنار بزنه. چجوری میشه به این مقام رسید؟ همون جوری که ابا عبدالله مریدانشو رسوند. چه دستور عملی داشت ابا عبدالله؟ ذکر الموت، یاد مرگ. خیلی کار میکرد با اصحابش در سیر و سلوکشون، یاد مرگ باشید. تو خطبه‌ای که حضرت میخواست از مکه حرکت کنه، وقتی فرمود من کجا دارم میرم، بعد فرمود من کان بازلن فینا محجتهو موتنن علا لقاء الله نفسهو، کسی که حاضر جان بده و آماده لقاء الله هست. لقاء الله یک معناش مرگه، آماده مرگه. بگن بریم، بگی بریم. فلیرحل معنا، پس با ما راه بیفته. هر کی اینجوریه، شب عاشورا وقتی قاسم بن الحسن گفت آقا منم به شهادت میرسم، فرمود مرگ در نزد تو چگونه است؟ شاگرد ابا عبدالله گفت احلا من الاصل، از اصل شیرین تره. جوونه تازه داماد قاسم. حالا اون داستان ازدواج کربلا رو نمیگیم ها، یه جوان 14-15 ساله است که تازه هم ازدواج کرده. میگه از عسل شیرین تر جان دادن برای من. مگه جدش امیرالمومنین نگفت من به مرگ مأنوس ترم از بچه به سینه مادر؟ بچه گرسنه‌اش میشه سینه مادر رو میگیره، میخواد بخوابه رو سینه مادر میخوابه، میخواد استراحت کنه سر رو سینه مادر میذاره. فرمود من به مرگ مأنوس ترم تا بچه به سینه مادر. کسی که میخواد از این نهر نخوره، از نهر دنیا، باید آماده مرگ باشه. کدوم از ما آماده مرگیم؟ الان بگن بسم الله بریم، کدوم دست بلند میکنیم بالا؟ یکی میگه آقا من میخوام ازدواج کنم، اون یکی میگه تازه ازدواج کردم میخوام خونه بخرم، اون یکی میگه تازه بچم به دنیا آمده میخوام بزرگش کنم. دلبستگی به دنیاست دیگه. حضرت ادریس یه رساله ای دارن، بارها گفتم، به نام ینبوع الحیات، که این رو جناب بابا افضل کاشی به فارسی ترجمه کرده. رساله ای که با ای نفس شروع میشه، نه زجر میکنه، ای نفس، ای نفس، به این عالم اینجوری نگاه کن، فلان بهمان. بعد میگه ای نفس، میخوای بدونی که تو زاهدی در دنیا، از دنیا گذشتی یا عاشق دنیایی؟ میخواییم بدونیم واقعا ما از دنیا گذشتیم یا دنیا پرستیم. فرمود ببین اگر مرگ را دوست میداری زاهدی، از دنیا گذشتی، اما اگر مرگ را خوش نمیداری عاشق دنیایی. خودتو گول نزن. شاگردان مکتب ابا عبدالله مرگ رو عاشق مرگ بودن. وقتی اصلا ابا عبدالله آماده باش داد به اینها، فرمود قومو للموت رحمكم الله، برخیزید به سوی مرگ، خدایتان رحمت کناد. چون فرمود که اینجا هر کی با من بمانه جان میده میمیره، آماده اید بیایید وسط. خب اینجوری الک کنیم، تش چند تا میمونه؟ چند تا مسلمون میمونه؟ چند تا مؤمن میمونه؟ تمام اون کسانی که کنار کشیدن از ابا عبدالله، یا گفتن زن و بچه داریم، یا گفتن پست و مقام داریم، تمام خاطر اینها بود دیگه. در احوالات سید عبدالکریم کشمیری رضوان الله تعالی علیه، یکی از عرفای بنام بود، که حضرت امام هم خیلی به ایشون علاقه داشت، که حتی خونه ای برای ایشون خرید در قم، چند باری هم با امام ملاقات داشتن در همون زمانهای اوائل انقلاب و تا همین اواخر هم زنده بودن، تا 7-8 سال پیش مرحوم شدن. میگه یه سری از این افراد دولتی زیاد می آمدن پیش ایشون که آقا دست ما رو بگیرید، استاد ما بشید، دست ما رو بگیرید، به ما ذکر بدید، ما رو راهنمایی کنید. شما گفت باشه، اشکال نداره، شما طالب معرفتی؟ گفت بله آقا. برو از این پستی که داری استیفا بده، من هستم خدمتتون. طرف میرفت که میرفت که میرفت، یعنی پستم رو میخوام، کنار پستم میخوام عارف بشم، کنار پستم میخوام دیندار باشم. اگه بناباشه به خاطر دینم از اینا بگذرم، نمیشه که. ابا عبدالله فرمود الناس عبید الدنیا، مردم بنده سرسخت دنیا، و دین لعقون علا السنت هم، دین یه لقلقه زبونشونه. یدورونه ما درت معایشهم، دور دین میگردن تا زندگی دنیاشون برقراره. فاذا محسو بالبلا قلت دیانون، پای بلا که میاد دیندارا کم میشن. بنا باشه بخوام آدم بشم از پولم بگذرم نمیشه، از پستم بگذرم نمیشه، در حالی که طرف وقتی میخواد تو حیطه ولایت وارد بشه از همه چی باید بگذره، زن و بچه و خونه و زندگی، نه اینکه اینا رو بریزه دور، همه رو تعلق دلش باید جدا باشه. اگه بگن رها کن بگه چشم، آماده باشه که بگن رها کن بگه چشم، بدون دغدغه. آتش لقا رو آب دنیا سرد میکنه. رضا فرمود از این آب نباید بخوری. و تو کربلا که آتش میگفتن فقط آب نبود. یه مکاشفه ای رو نقل میکنه یه شخصی از بزرگان در کتابش، حالا من دورادور تو ذهن دارم، اگه در خاطرم بیاد، که میگه دیدم در صحنه کربلا هستم و همه دارن الاتش میگن. من دویدم با اون ظرفی که دستم بود، از آب فرات آب پر کردم، دویدم طرف وسط اینها، گفتم آب آوردم براتون. گفت چی میگی تو، حالت خوب نیست؟ گفتم شما مگه تشنه نیستی؟ گفتن آب که در تحت تصرف ماست، اشاره کنیم همه عالم آب میبره، ما تشنه چیز دیگه ایم، آبروتو نریز اینجا، این همه حماقت نکن. که البته ایشون خودش به نظم در آورده این مطلب رو خیلی شیرین، منتها من دورادور تو ذهنم بود همین مقدار تونستم عرض کنم. بحث آتش تو کربلا که تو سپاه ابا عبدالله همه تشنه بودن، حضرت علی اکبر وقتی عرض تشنگی کرد ابا عبدالله فرمود صبر کن، الان از دست جدت سیراب میشی، یعنی این آب خوردنی نیست، از اون آب باید بخوری، از اون شراب باید بنوشی. زبانشو در دهان گرفت. اینم او یک فصلیه که خودش قاسم ابن الحسن رو نگین انگشترشو زیر زبان قاسم گذاشت، خب بمک سیراب میشی. اینا هر کدوم مراتبی دارن. شهدای کربلا با عظمتی که دارن هر کدوم دارای مراتبی هست. آتش تو خانوم ها به حضرت سکینه خیلی غالب بود. حضرت سکینه خیلی آتش داشت، همونجوری که تو مردها به علی اکبر خیلی آتش غلبه داشت. اولین نفری هم که از بنی هاشم ابا عبدالله فرستاد میدان علی اکبر بود. حتی وقتی زنها ریختن دورش، اهل حرم چون خیلی شبیه بود به پیامبر، که میفرماد هر وقت دلمون برای رسول الله تنگ میشد به صورت علی اکبر نگاه میکردیم، اهل حرم عمه ها خواهرها ریختن دور علی اکبر، یکی پیشانیشو میبوسید، یکی دستشو میبوسید، رها نمیکردن شد. تا جایی که ابا عبدالله اومد فرمود رها کنید علی را، فانه ممسوس فی ذات الله، او محو در ذات خدا شده، بذارید بره. یا ابا عبدالله، یا ابا چه میشه آقا یک نوری از اون انوار کربلا به دلهای ما هم به تابانی، ما هم کربلایی بشیم، ما هم اونوری بشیم به حرمت اهل بیت یا ابا عبدالله، به حرمت اسارت خواهر زینب، خواهر ام کلثوم، دختر سکین خاتون، فاطمه بنت الحسین، رقیه بنت الحسین، به همسر رباب، احترام تک تک اسرای کربلا یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوزير، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء
به خدا دیدم همه به گریه در اومدن، حتی اسب ها از دیدگانشون اشک داری بود، دل همه کباب برا زینب. آی حسین، اما چجور زینب دلش اومد از اون بدن پاره پاره دل بکنه، زینبی که ایجا بی حسینش نمیره. گفت حسین جان زینت دوش نبه روی زمین جای تنه، زینت دوش نبه روی زمین جای تنه، خار و شاک زمین منزل و مبای تنی. حسین جان انت اخی انت ابن امی، آیا تو داداش منی، تو پسر مادر منی. زینب و بلندش کردن اما ای بر میگرده به بدن نگاه میکنه، میگه چون چاره نیست میروم و میگذارم. چون چاره نیست میروم و میگذارم. ای پار پار تن به خدا میزپارم، ای پار پار تن به خدا میزپارم. اما حالا زینب برگشته کربلا، ای دوباره